الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث تأیید یا عدم تأیید پذیرش احوال شخصیه نسبت به اقلیت‌های مذهبی بود از نظر قرآن. عنوان بحث باید این قرار بدید. ما معتقدیم برخی از آیات قرآن دلالت می‌کنه بر پذیرش احوال شخصیه و طبیعتاً یکیش هم همین باشه که قضات از خودشون باشه. یک آیه دیروز خواندیم، ملاحظه کردید و گفتیم چرا اینجا بعضی از اعاظم سوبسید دادن، مدام یه قلنا مقدر گرفتن. یه آیه دیگه هم هست، اگر حوصله کنید و حالا که ما تا اینجاش اومدیم اون آیه رو بررسی کنیم و آرام آرام دیگه دامنه بحث رو ببندیم. آیه، چون یه اشتباه کلمه‌ای هم تو نوشته هست، میخواد بیارید همون صفحه 144 یه کلمه رو هم اصلاح کنیم، هم عبارت رو بخونیم هم اصلاح بشه عبارت. بعد از اینکه گفتیم لکن این فضا، اواخر صفحه هست دیگه، من میخونم پیدا میکنید شما، صفحه 144، لکن این فضا ظهوری برای آیه مورد بس نمیسازد تا مجوز تفسیر فوق و تقدیر مثل قلنا باشد. تا اینجا که خواندیم دیروز و توضیح دادم، یعنی ما میخوام بگیم که شما ظاهر آیه رو بگیرید معنا کنید، هیچ توقع زیادی هم نداریم، هیچ. میگیم آیه رو بدون سوبسید، حالا ما تعبیر سوبسید میکنیم، هرچی میخواد تعبیر کنید، بدون اضافه کردن به آیه معنا کنید، بدون اینکه یارانه بدید معنا کنید و میشه احوال شخصیه. ضمناً اینجا بود که ماند، ضمناً در تفسیر این آیه نباید آیاتی که رسماً، من صبح که داشتم برای درس آماده می شدم دیدم ما الان علل حساب یک آیه بیشتر تو ذهن نداریم، لذا آیاتی رو بکنید برخی آیات، برخی آیات دیگه از یکی شروع میشه. حالا اگر کسی بیشتر پیدا کرد برخی درسته، اگر هم پیدا نکرد بازم برخی درسته، ولی وقتی میگیم آیات، آیات دیگه حد اقلش دوتا، معمولا هم در فارسی دوتا رو جمع نمیارن، ولی ما تثنیه نداریم، ولی مثلا دو صورت باشه نمیگیم صورتهایی وجود داره، معمولا سه چار پنج رو ما جمع میاریم، در حالی که من الان اینجا یه آیه بیشتر تو ذهنم نیست. پس اینو بکنید برخی آیات، برگر رو اصلاح کنید، بعدن هم حالا سایت هم اصلاح میشه. در تفسیر این آیه نباید برخی آیات که رسماً به یهودیان فرمان میدهد بعد از ظهور اسلام، اینو دیگه نه با سوبسید میشه درستش کرد، حالا میخونیم آیه رو، نه بدون سوبسید، هیچ، بعد از ظهور اسلام دستور میده که اگر بر دین خودتون باقی ماندید و بنا نیست داوری پیغمبر رو قبول کنید حکم تورات رو تن بدید. آیه اینه و کیفه یحکمونک، چجوری برای حکمیت پیش تو میان، و عندهم التورات، یهودیان تورات رو دارن، در اون تورات هم حکم الله هست، فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک، بعدم پش میکنن، یعنی اگه خوششون نیاد حرف تو گوش نمیکنن. ببینید این آیه هم سوره مائده آیه 43، میدانید که اهل کتاب برای آمدن پیش پیغمبر از نظر اسلام ممنوع نبودند. داشتیم قبلا هم که آیه فرمود که اگر اومدن پیش تو اشکال نداره، منتها بر اساس شریعت مطهر حکم کن. اگرم نخواستی حکم کنی، مثلا مصلحت نبود، واگذار کن به خودشون، برن پیش آخوندهای خودشون، روحانیون خودشون، خاخامهای خودشون، اونا تورات دارن، حالا یا بر اساس تورات حکم میکنن یا نمیکنن. ولی به هر صورت این حواستون باشه که اونا ممنوع نبودن که پیش پیغمبر بیان. اینم که آیه میگه چجوری میان پیش تو، برای چی میان پیش تو، نمیخواد بگه بد کاری میکنن میان پیش تو، این به اعتبار بعدشه که اینا حکم توراتو دارند، حکم توراتو چون سنگین میدونن، بحث رجم هم بوده، سنگسار بوده، اومدن پیش تو، میان پیش تو، بعد میخوان پش کنن به حرف اسلام. یعنی در واقع این ملامته که از کیفه در میاد، کیفه اینجا کیفه ملامته، این ملامت به خاطر یحکمونک نیست، به خاطر یحکمونهی که بعدش یتولونه من بعد ذالک. این آیات حواسون باشه، میگه اینا به چه مجوزی، چطور جرأت میکنن، چطور کی بهشون حق داده که بیان پیش تو، شما یه پیامبر، شما را حاکم کنن، یا حکمون اکر، در حالی که اولا خودشون دارن تورات دارن، بعدم بیان همونم که شما گفتی پشت کنن، یتولون بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. اینا در واقع اصلا دین ندارن، این مؤمن هم نه فقط یعنی مسلم، مسلم که نیستن، یعنی اصلا ایمان ندارن، اما ایمان هم که خودشون ادعا میکنن ندارن. یعنی اینا در واقع یهودیت موسوی نیستن، چون یهودیت موسوی مؤمنه، اینا یهودیت من نیست چه هستن. ببینید اجازه بدید، پس این بخش به نظر ما دلالت میکنه برای این که اینا میتونن، قبلا هم که داشتیم، میتونن به روحانی خودشون مراجعه کنن، اگر هم کردن احوال شخصیه رو دارن. بعدا خواهیم گفت، نمیخوام بگیم کارشون درسته، اصلا اینا بقایشون بر دین یهود اشتباس، ولی وقتی ماندند اسلام داره رسمیت میده به احوال شخصیشون، طبق احوال شخصیه، چون بالاخره میدونید اینا وقتی در ذیل حکومت اسلامی میان، حالا یه دفعه ذیل حکومت اسلامی نیستند، خوش اسلام در حجاز، اینا دارن در آفریقا زندگی میکنن، خب کس کار بهشون نداره. اصلا بحث احوال شخصی هم میدونید که در جایی میاد که حوزه دولت باشه، و الا احوال شخصی در خارج از گستره حوزه دولت که اصلا نمیگن احوال شخصیه. اما فرض اینا تو مدینه هستن، اینا تو مکه هستن، پس از تشکیل حاکمیت اسلامی، خب اینا باید یلو و رهام نمیتونه باشه، حاکمیت هم نمیتونه بگه من نسبت به اینها نظر ندارم. به نظر ما دوستان از این آیات یادمون نره ها، یه چیز میخونیم یه چیز دیگه یادمون نره. چند تا حدیث داشتیم قبلا که میفرمود اگر اهل کتاب، اهل انجیل، اهل تورات آمدن پیش شما و شما رو قبول کردن حکم بر اساس شریعت مطهر، نخواستید حوالهشون بدید به برنامه‌های خودشون، یا همون میشه که احوال شخصیه رو تایید میکنه. ضمن این که اگر کسی دوستان دنبال کنه ها، اینا یه بحثایی نیست که ما بتونیم، توجه میکنید، ما با یه بحثی وارد میشیم که واقعا ظرفیت یه پایان نامه رو داره، ظرفیت یه مقاله رو داره، ولی خب ما که نمیتونیم هر چی روایتشون، بعضی از دوستانم گاهی پیام میدن، گاهی تذکراتی میدن، من جواباً به اون فضلا هم عرض میکنم. ببینید ما یه فضایی رو باز میکنیم، نتیجه ایم که به زعم خودمون دنبالشین میگیریم و الا بست بحث و دیگه جمع ادله این برای کسی است که میخواد اینو مثلا یه مقاله کنه یا یه پایان نامه بکنه. پس اقلیت های دینی بر اساس قرآن این خودش یه موضوعه. دوستانی که دنبال موضوع پایان نامه هستن، اینم یه موضوع خوبیه که اصلا اسلام با این موضوع چیکار کرده. بعد آیات مناسب رو پیدا کنه که عمدش هم تو همین سوره مائده است، احیانا روایات هم بگرده، فقط قرآن هم نیاره و همین بحثا بشه دیگه. خب میدونید اینا وقت تو بحثای فقه سیاسی، بحث اقلیت های دینی که از بحثای مهم ماست در فقه سیاسی، اگر یه زمانی بریم و دوباره انشاءالله شروع کنیم بحث فقه سیاسی رو چهارشنبه ها، میکی از بحثایی که ما قولش دادیم همه اقلیت های دینی، بحث اقلیت هاست که باید بحث کنیم ببینیم به کجا میرسه. ولی علای حال دیگه مثلا روایات داریم که حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه، ایشون برای اهل انجیل با انجیل، برای اهل تورات بر اساس تورات، برای اهل قرآن بر اساس قرآن حکم میکنه. تازه اینی که ما نداشتیم تا الان، اگه دقت کنید ما تا الان نداشتیم که قاضی مسلمان برای اونها بر اساس تورات، اینو تا حالا نداشتیم ما. یا قاضی مسلمان بر اساس انجیل برای مسیحیان، البته ما چیزی مستنکری نمیبینیم ما، ولی تا الان هم نداشتیم. اون چه که بود یا شما حکم کنید یا حوالهشون بدید به احوال شخصی خودشون. اگر هم حکومت دست شماست اصلا یه جایی هم براشون تعیین کنید، مثل الان که قضات هم تعیین میکنن، قضاتی هم از اونها استخدام کنید برای کار اونها. یعنی اینا چیزی نیست که مخالف نصوص دینی باشه. اینم بعیده بگیم خود حضرت مستقیما، مثلا ای که میگه حضرت با اهل تورات بر اساس تورات حکم میکند، ممکنه قاضیانی حضرت بذارن. حالا این دیگه نیاز به کار داره ها، ببینید من میگم کار کنید، یعنی خودشون مستقیما حضرت قضاوت میکنن یا قاضیانی میذارن برای کشورهای مثلا مسیحی. حال بخششون که اسلام میارن، چون یدخلون فی دین الله افواجا، این آیه تعویلش در زمان حضرت حجت، تعویل واقعی و اساسیش، اما مسلم یه عده باقی میمانن. اینم هست از عدل در میاد که عده‌ای بر دین یهود باقی میمونن، بر دین مسیحیت باقی. خب حضرت با اونا چیکار میکنن؟ میگن حالا، به قول استاد ما میگه حالا، این که نشد که نشد حکومت که، حالا بالاخره تشکیل حکومت میدن. من معتقدم از اونجا هم شما میتونید دوستان استفاده کنید. یه چیز دیگم بگم و دیگه بحثای این صفحه رو تمام شده بگیریم. ببینید ما یه موقع دنبال این بودیم که ائمه ما، این تو پاورقی هست، یه خطم بیشتر نیست، ولی یک چجور بگم واقعا یک سطح وسیع از معنا داره. ببینید گاهی اهل بیت ما تقیه، که آخه تقیه که ما یاد گرفتیم اینه که مثلا امام تقیه کنن، مثلا یه حکم خلاف واقعی رو بر اساس مذاق اهل سنت به یه شیعه بگن، اینجوری تقیه ما اینجوری یاد گرفتیم دیگه. بیان حکمی بر اساس تقیه، حکمی که حکم الله واقعی نیست، برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ جان خودشون، برای حفظ جان مخاطبان شیعه. ولی آقایان ما یه جور دیگه تقیه رو نگاه میکنیم، نه که اینو قبول نداریم، ما اضافه بر این که اهل بیت، حالا اسمش بذارید تقیه هر چی میخواد، بحث کلمه مهم نیست، که اهل بیت گاهی بر مذاق خود اونا جواب میدادن. یعنی مثلا یه سنی میومد سوالی میکرد، بنام نبود که شیعه باشه، خدمت امام صادقم که اون آمده بود نه به عنوان امام شیعیان، اومده بود که آقا من با توجه به مذهبی که دارم الان من وظیفم چیه؟ امام بر مذاق گاهی اونا جواب میدادن. الان مثلا فرض کنید یک کسی بشه عالم بلد در یه شهری، بعد تو این شهر سنی باشه شیعه باشه، از بس هم قبولش دارن سنی ها میان سوال میکنن، شیعیان میان سوال میکنن. خب حالا اگر این بر اساس مذهب اهل سنت جواب بده، اینو ما نه ای که فقط دلیلی بر ردش نداریم بگم بتون بعدن از حرف من دادن حاشیه درست نکنن، بلکه داریم که امام این کارو میکردن. من اخیرا داشتم یاد داشتم و نگاه میکردم، داره که امام این کارو میکردن، حتی به اصحاب هم میگفتن این کارو بکنید. یعنی شما اگر رفتید کوفه، خب یک کسی حنفیه میخواد بر اساس فقه اونا میاد از شما یه سوال میکنه، شما فقهش آشنا هسته. مگر بعضی از بزرگان ما بر اساس 5 تا مذهب درس نمیگفتن؟ شهید اول گاهی میگن ایشون کرسی که میگفت فقه حنفی رو میگفت، شافعی رو میگفت، حنبلی رو میگفت، اون یکی رو میگفت، فقه شیعه رو میگفتن. اگر اینو بپذیریم ببینید یه مقداری، نمیخوام بگم بحث احوال شخصی اینها ها اشتباه نشه، میخوام بگم گاهی وقتا راه باز میشه. چطور شما اینجا میاد مذهب اونا رو برای اونا میگید؟ خب حالا اگر بحث قضاوت شد، بحث حکومت شد، بر اساس مذهبی که خودشون قبول دارن فیصله بده. یه زن اومده یهودی اومدن، یه زن اومده زرتشتی اومدن، میخوان ارثشون رو تقسیم کنن، زرتشتی هم هستن، اونا برای ارث احکامی دارن. خب حاکمیت اسلامی بر اساس خود اونها. البته خواهیم گفت که نباید ترویج، حالا اون بحث بعدی امور جانبی رو من برسم امروز نرسیم فردا بحث میکنیم. علی حال ببینید جا برای احوال شخصی از این رفتارهای معصوم بازه. یه سوالی هم چند نفر از دوستان کردن که آخر اینا توراتی که پیش اینا بوده تورات محرف بوده یا انجیل محرف بوده، در حالی که قرآن میگه و عندهم التوراة فیها حکم الله. ببینید ما باید قرآن رو شاهد تاریخ قرار بدیم، نه مسموعاتی که بیرون داریم بخوایم تحمیل بر قرآن میکنیم. از این آیات استفاده میشه که اونا تورات غیر محرف هم پیششون بوده، حداقل پیش خاخامه هاشون اون رده بالا ها بوده، منتها بروز نمیدادن. یه جاهایی اگر به نفعشون بود میگفتن. وقتی قرآن میگه یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یعنی اونا داشتن منتها تحریف میکردن. احیانا کسیم میگه نه، قبل از ظهور اسلام تورات محرف شد و تمام نسخه های انجیل واقعی از بین رفت، تمام نسخه های تورات از بین رفت. خب بی خود داره میگه، قرآن هم خلاف این دلالت میکنه. قرآن هم که حواله میده به تورات محرف که حواله نمیده، به تورات اصلی که پیشون بوده حواله میده. سوال شما این بود دیگه. خب حالا بخش
عرض کنم که استاد اگر همین باشه که فرمودید، پس برای اثبات مدعای ما اینجا به کار نمیاد، چون که آقا رسول الله از تورات اونها حکم کرد که حکم الهی، یعنی معنزل الله توش بوده، حکم اسلام که معنزل الله توشه. ولی برای بعد از زمان رسول الله برای عصر فعلی مثلا نمیشه که بر اساس توراتی که الان هم تورات محرف دیگه.
اولا این دلیل بله فهمیدم، این دلیل نداره حکم الله، چون شریعت تکامل پیدا کرده، یعنی حکم الله در حق اونها ممکنه تفاوت بکنه. حکم این که میگیم دقیقا همونی که اونجا با همه شرایط که اینجا هست اونجا هم بوده، این اثباتی نداره. زمینی که تو روایات این نبود، روایات بود که حواله بدید برن اونجا
به ما
انزل الله فی شریعت هم.
ولی در اصل فعلی دیگه قابل استناد و قابل تمسک نمیتونه باشه دیگه.
ببینید اگر اصلشو بپذیریم، اصلشو بپذیریم دیگه حدود و گسترش دیگه تابع دلیله. یعنی ممکنه اصلشو از قرآن بپذیریم، حواله دادن مقابل کی؟ مقابل کسی که در رو تخته میکنه، میبنده، میگه در قاضی، در فلان، شرط ایمان است مطلقا. اما حالا ما اگر پذیرفتیم احوال شخصیه رو، درست، ممکنه تو مواد قضایی، قضایی نه با قینا، با قاب، تو قضا مثلا میگه بر اساس قانون، در اساس قانونی که مثلا مصوبه، یا اگر واقعا مصلحت اقتضا کنه، مصلحت اقتضا بکنه که ما اینا رو مجبور نکنیم به پذیرش فقه شیعه، اونا دیگه میره تو به اصطلاح فاز مصلحت، با مصلحت درست میشه. یعنی الان شما مثلا فرض کنید چند میلیون اهل سنتی که دارید، درست، چون بحث ما فقط یهود و نصارا که نیستن، اقلیت های دینی که میگیم و مذهبی، اقلیت های مذهبی، خب این رو ممکنه بگیم از قرآن چیزی در نمیاد، اما دیگه اونا بر اساس مساله که بخوام مجبورشون کنیم فرض کنه ارثشون رو، نکاحشون رو بر اساس فقه ما اصلا به هم ریختگی میاره، خب بذارن بر اساس فقه خودشون رو کنن، ولو ما قبول داریم که بقایشون بر مذهب خودشون، بر دین خودشون چیه؟ باطله. اون یه حرف دیگه است. قاعده الزام بیشتر جنبه ضرر داره، احوال شخصی ضد الزامه. قاعده احوال شخصی میدونیم بخیم اسمش بذاریم چی بذاریم؟ بازم قاعده تعامل، میخواد قواعد فقه بنویسید اینا رو بنویسید، قاعده تعامل نه الزام. دیدم بعضی از فضلا قاعده الزام رو خیلی نزدیکش کردن به تعامل، البته غلطه، اون درست نیست، اینا بیشتر به قاعده تعامل میخوره. و الا الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، چه ربطی داره به احوال شخصیه؟ این قاعده تعامله، عنوان جدیده، اگر کار موضوع درست میشه واقعا کسی این کار بکنه، قاعده تعامل. بفرمایید سری.
آیا فقط مثالهایی که ورده، مثالهای مشترک کتاب مقدس تورات انجیل قرآن احکام تفاصیل، آیه بعدش هم گفته که قرآن
اینا فضاست، اینا که هیچ نمیتونه، منم گفتم مگر کسی از فضا استفاده کنه؟ نگفتم تو نوشته هست. این فضا نمیشه ظهور شکن نیست که مجوز بده به ما که بیام هی مقدر بگیریم، این هم هست، اینو نوشتم دیگه. و مهیمن هست، یعنی این کلاس کامله، اما اینه که میخواد بگه که اونی که گفتم اهل انجیل، نه اون برگشت هم از اون حرف نیست، یه همون فضاییست که من نوشتم، چون من دیدم حرف شما رو، یعنی که شما میگید ما همه آیه رو از بالا تا پایین دیدم، این مطلبی که من گفتم فضا مقید نیست، فراموش نکنیم روایات هم داریم، مجوز تقدیر قلنان نمیشه، اینا بخاطر جواب همین سوال شما. بله که هست، محرف هم که همش تعریف نبوده، ولی ظاهرا نه، این تورات میخواد همون تورات هست، نیاز نیستی حرف رو بزنید، شما آخری نفر باشید دیگه، باشه بلندتر آقا.
تعریف
نشده باشه
باز این
حکم الله نمیشه،
هرچند اگه
واسه اون
زمان درست باشه، ولی حکم الله در زمان پیغمبر همین احکام اسلام رو، غیر از این دیگه هیچ حکمی.
بله
روشنه.
بله
خب اشکال به
میگه بله، آخه اینا شأن نزول خب میدونید بحث زنا بوده که در اسلام اونجا مشترک بوده، این به این خاطر میگه، ولی همی که حواله میده میگه برید اونا، شما میدونید شما دوستمونا رو میدید رو محتوا، در حالی که ما میخواییم بگیم اصل این که یه خاخام در مسند قضا باشه، اینو داریم استفاده میکنیم، ولی حالا این که او چقدر اختیار داره اون یه بحث بعدیه، اونو من عرض کردم ممکنه از طریق مصلحت درست کنیم، گوش میکنید اینطوری. در مقابل ما در مقابل کسی نیستیم که قاضی به چه مفادی باید حکم کنه. در مقابل کسی هست که میگه غیر شیعه نمیتواند رو این صندلی بنشیند. این سوالات خیلی خوبه، باعث میشه که این جهات ابهام، ولی خب یک کمی باید پیش بریم. اجازه میدی دست باشه آقا، ما خیلی جوان مظلوم شما. خب بفهم شما امروز ساکتین. خب حال آخری باشید دیگه، ببخشید من بفرمایید. بلندتر.
موتی هم که درباره امام عصر
سر باطل ما
این دیشه که حضرت بر اساس انجیل تورات برای اونها قضاوت میکنه، احتجاج میکنه برای اونها، برای دعوتشون و هدایتشون برای اومدن به اسلام. بعد
درباره
قضاوت حضرت هم داریم یحکم به حکم داوود بر اساس واقعیات حکم میکنه، نه بر اساس این
واقعیات تو فرایند قضا. دیدید روایت نعمانی رو یا به امید خدا دارید میفرمایید؟ اون که احتجاج میکنه با اهل انجیل، با انجیل که مال امام رضا هم داریم، نه میگه قضاوت میکنه تو قضا، تو بحث قضاش هست. یه برنامه ما داشتیم تلویزیون، من دارم از اونجا میگیرم آوردم اینجا. اما این که بر اساس حکم داوود حکم میکنه، او بحث فرایند قضاست، فرایند قضاست، یعنی دیگه بیانه و قسامه و اینا نیست، واقع مکشوفه. اونم باز ما بحث کردیم خود حضرت بر اساس داوود قضاوت میکنه یا دستگاه قضایی حضرت، یعنی داریم که دستگاه قضایی حضرت هم بر اساس اون حکم میکنه یا قضاوتی که خود حضرت احیانا میکنن. همه قضاوت ها که خود حضرت نمیکنن که، یعنی دنیا میشه کشور، یک کشوری به وسط دنیا و حضرت تو هر برزن و کوک قضاوت نمیکنن. اینو برید کار کنید که آیا سیستم قضایی مهدوی بر اساس قضاوت داوودیه هست؟ کجا ظاهر؟ اینجور صحبت میکنیم مثل که نه خواه، نه اینجور نیست. اینا تازه تر سوالش حالا داره مطرح میشه. ببینید انا بی اطلاع نیستم، تازه سوالش داره مطرح میشه، داره میگید نه ظاهرش اینه. اجازه میداری معطل میشه. و اما بحث بعدی. خب آقایان، یک کسی باشه و این سیری که ما پیش اومدیم استفاده کنه که ما میخوام بگیم که ایمان در قاضی شرطیت نداره، درسته؟ نه فقط اهل سنت میتونن احیانا قاضی باشند، که این در جمهوری اسلامی هم الان وجود داره، بلکه اقلیت های دینی هم میتونن قاضی باشن. حالا یا اینجا تندش کنیم بگیم حتی مثلا برای غیر همکیشان خودشون، یعنی حتی برای یه شیعه، بعدا وقتی بگیم خود چرا، بگیم که چون کتاب بر اساس قانون میخواد قضاوت بشه، بر اساس اجتهاد که نمیخواد قضاوت بشه، یا نه اینقدر تندش نکنیم بگیم نه برای همکیشان خودشون دیگه بیشتر اجازه ندیم، درست؟ یعنی یهودیان یهودیان، مسیحیان مسیحیان، سنیان سنیان، شیعه هم شیعه. حالا اینش خیلی ما اصرار نداریم، تو خلاصه گیری هم که من کردم که بعد میگم خودتون مطالعه کنید، اینو یه مقداری من توقف کردم. حالا مثلا اصلش به نظر ما لازم بود، اما حالا گسترش غیر لازمه که خیلی بخوام بحث کنم، اینو میذارم برای کسانی که میخوان اینو پایان نامش کنن. ولی یه چیزی فضلا تو بحثای فقهی نباید غافل شد که ما اسمشو قبلا گذاشتیم عناصر به حق دخیل. این عناصر به حق دخیل نه یعنی خود عناصر به حق قنا، ممکنه عناصر به حق نباشن، نابحق باشن، ولی به حق دخیلن، دخالت میکنن. مثلا ببینید اگر واقعا مثلا جمهوری اسلامی حالا حکومت اسلامی رو میخواد، شریعت رو میخواد پیاده کنه، اگر واقعا احساس بشه که سپردن پست خطیر قضا به غیر شیعه، حالا غیر شیعه بگیم فقط و سنیان، یعنی شیعه و سنی، یا حتی اقلیت هم اضافه کنیم، مثلا یه نوع برداشت بشه اهمیت ندادن به باورهای صحیح، یعنی بگیم خب اگر واقعا یهودی ماندن پس از دین خاتم، مسیحی ماندن پس از دین خاتم چیز بدی بود، پس چرا به یه یهودی یه مسیح پست قضاوت میدن که اینقدر مهمه؟ یعنی یه نوع من نوشتم بشه تبلیغ ادیان منسوخ. ما از نظر ما اینا ادیان منسوخ هم دیگه، حالا هرچی هم به قول امروزی ها اوپن باشیم و لرد باشیم و باز فکر کنیم دیگه، اینو که نمیتونیم سوبسید بدیم، بگیم اون آقا نوشت صراط های مستقیم، صراط مستقیم نه، بگو صراط های مستقیم، ما که اعتقادات نداریم که، ما بالاخره میگیم یا دین خاتم حق است یا حق نیست، نمیشه که همش حق باشه بشه صراط های مستقیم. و همون به قول شما جوانا پارادوکس است که اهل سنت میگه معاویه حق، امیرالمومنین حق، طلحه حق، زبیر حق، سقیفه حق، امیرالمومنین حق. بعدن وقتی سوال میدونی که خب این چی میشه تاریخ، میگه تحلیل تاریخ حرامه، میدونی که اونا حرام میدونن، میگن اصلا تاریخ رو نباید تحلیل کنی، چون تحلیل کنی نمیتونی جمعش بکنی، خب نمیتونی جمع کنی شما فکرتون مشکل داره، بلا واقع که من تحلیل بکنم چه نکنم واقع که هست، نمیشه که هر که به هر قیمتی رأس قدرت قرار گرفت به حق باشه، بگیم اجتهد فاخته یا امثال ذلك، شما مشکل دارید. ببینید به هر حال ما اینا را هم نباید یادمون بره. خب یا مثلا من نوشتم طبیعی انگاری غیر مؤمن و غیر مسلمان زیستن در وقتی که دین خاتم اومده، گاهی وقتا دادن مقامات بلند به افراد یه همچون الغایی میکنه، یه نوع کثرت‌گرایی، تکثرگرایی اعتقادی. ببینید اینا رو نمیشه نادیده گرفت، حالا باید بعد حد اینا رو ببینیم، مثلا ممکنه بگیم که باعث بشه که ما در حد وسیع به اینها مثلا واگذار نشه، حکومت این کار رو نکنه، حالا یا بگیم اصلا نده، خب اون یه عارض ثانویه، با حرف گذشته ما منافات نداره، نگید پس گذشته چی شد، در گذشته بدون توجه به عناصر جانبی بود، الان داریم مسئله رو با عناصر جانبی در نظر میگیریم، به عبارت فقهی گاهی به عنوان اولی نگاه میکنیم گاهی به عنوان ثانوی، خب عنوان ثانوی به شدت شناوره، ممکنه مثلا بگیم پست قضایی، نه مثلا ریاست قوه، حتی ریاست قوه قضایی پست قضایی نیست، ازا لازم نیست که رئیس قوه شرایط قاضی رو داشته باشه، چون نمیخواد قضاوت رو، نمیخواد مدیریت کنه، ولی حالا تلقیه مثلا جمهوری اسلامی که نه، اونم با شرایط قاضی رو داشته باشه، یا مثلا فرض کنید ریاست یه بخش عظیمی از قوه قضاییه رو، خب نه، اما حالا در یه شهری که یه اکثریتی یا یه محلی که هستن در یه بخشی از دادگاه خانواده داده بشه به اینها، اینا نه اون اثر نامیمون رو داره، ضمن این که بالاخره ببینید کار فرهنگی هم باید صورت بگیره، یعنی رسانه های ما بدون این که زخمی کنن یا احساسات اونا رو جریحه دار کنن که این لا یزید و الا سودا، چی میگن سودا میگن، فقط اضافه میکنه مرض رو، خب باید تبلیغ هم بشه، کار فرهنگی هم بشه. اجمالا آقا این صفحه سختی نیست که من بخوام براتون توضیحشو بدم، با دقت مطالعه بشه، بعد خلاصه گیری هم کردم در 5-6 شماره، اینا رو ببینید انشاءالله فردا اگر چیز خاصی پیش نیاد بریم سراغ شرط پنجم، طهارت مولد. الحمدلله رب العالمین.